صفحه 330. وقتی دانتس این دو خبر منفی را میشنید، مثل این بود که دو خبر عادی راجع به سردی و گرمی هوا را میشنود و هیچ اثر در قیافه او آشکار نشد و ژاکوپو نتوانست بفهمد که آیا او از شنیدن این خبر مسرور شده است یا مغموم. ولی بعد دانتس از کشتی خارج شد و به جزیره رفت و مدت 2 ساعت تنها در جزیره به سر برد. در این 2 ساعت یک مرتبه دیگر آن مرد مناظر گذشته را از مقابل دیده گذرانید و متوجه شد که برای کسب اطلاع دقیق در مورد پدرش و مرسدس باید خود او به مارسی برود، زیرا به دست آوردن اطلاعات دقیق راجع به آن دو نفر مستلزم این بود که نماینده دانتس درباره آنها اطلاعات زیاد داشته باشد و دانتس نمی توانست سوابق آنها را به تفصیل به ژاکوپو بگوید. چه در این صورت ژاکوپو بعد از این که به مارسی می رفت و با مردم تماس می گرفت، از جوابهای آنها می فهمید که دانتس کیست و به طریق اولا سکنه مارسی هم به هویت دانتس پی می بردند. در صورتی که هویت دانتس می باید پنهان بماند و هیچ کس او را نشناسد. دانتس در شهر لیورن بعد از این که برای اولین مرتبه بعد از 14 سال نظر به آینه انداخت، نتوانست خود را بشناسد و مطمئن بود که دیگران او را نخواهند شناخت و لذا می توانست بیان که شناخته شود به مارسی برود و درباره مرگ پدرش و مرسدس و دیگران تحقیق کند. این بود که فرمان حرکت را صادر کرد و از ژاکوپو درخواست نمود که 2 تن از جاشوان خود را به کشتی وی منتقل کند تا این که برای راندن سفینه به او کمک نمایند، و سپس یاک از جلو و زورق ژاکوپو از عقب به سوی مارسی روان شدند و 1 روز قبل از ظهر به بندر مزبور رسیدند و یاک درست در نقطه‌ای که در شب انتقال دانتس به قلعه ایف او را در آن نقطه سوار زورق کردند و به زندان بردند لنگر انداخت. با اینکه دانتس می‌دانست که شناخته نمی‌شود، وقتی زورق بهداری به سوی او آمد و مأمور بهداری با 1 ژاندارم قدم به یاک نهادند، دانتس از مشاهده ژاندارم لرزید، ولی این ارتعاش بیش از لحظه‌ای طول نکشید و دانتس گذرنامه خود را که در لیورن تحصیل کرده بود به مأمورین ارائه داد. و در آن گذرنامه دانتس 1 مرد انگلیسی معرفی می شد و چون خارجی ها و به ویژه انگلیسی ها در فرانسه دارای احترام هستند، مأمورین مزبور هم بعد از این که دریافتند صاحب گذرنامه انگلیسی است با احترام رفتار کردند. پس از این که دانتس قدم بر زمین نهاد، اولین کسی را که دید یکی از جاشوان کشتی فرعون بود که در گذشته تحت فرماندهی وی کار می کرد و دانتس که اطمینان داشت شناخته نمی شود به سوی آن مرد رفت و با وی صحبت کرد و سوالاتی از او نمود و مرد جواب داد، ولی نه در پاسخهای آن مرد اثری وجود داشت که دانتس را شناخته و نه قیافه‌اش نشان می داد که با وی سابقه آشنایی دارد. بعد از خاتمه مذاکره دانتس برای قدردانی از آن مرد سکه‌ای در دستش نهاد و خداحافظی کرد و به راه افتاد، ولی حیرت زده شنید که آن مرد عقب او می دود و می گوید آقا آقا صبر کنید. دانتس رو برگردانید که بداند آن مرد با وی چه کار دارد و جاشوی کشتی فرعون گفت آقا شما اشتباه کرده اید و گویا می خواستید به من 1 سکه نقره 40 شاهی بدهید، ولی 1 سکه طلای 2 ناپلئون به من دادید. توضیح حاشیه: در تمام آثار الکساندر دوما که این بیمقدار ترجمه کرده ام، فقط در 1 مورد دیدم که الکساندر دوما واقعی را در 2 کتاب تکرار می کند و مسئله دادن سکه طلا به جای مسکوک نقره 1 مرتبه در کتاب جوزف بالسامو که از طرف این جانب به فارسی ترجمه شده ذکر گردیده و 1 مرتبه هم در اینجا، و در آن کتاب قهرمان داستان یعنی جوزف بالسامو سکه ای را به 1 نوکر انعام می دهد و او می گوید آقا شما می خواستید به من پول نقره بدهید ولی از روی اشتباه پول طلا دادید. ولی این تکرار واقعه به جای اینکه حاکی از نقص او باشد، برعکس دلیل به قدرت آن مرد است و خواننده آثار الکساندر دوما را بهتر متوجه قدرت رمان نویسی او می نماید. ادامه متن. دانتس گفت راست می گویید و من اشتباه کردم و می خواستم به شما پول نقره بدهم ولی مسکوک طلا دادم، لیکن این صداقت و امانت شما مستوجب پاداش است و و به همین جهت من یک سکه طلای دیگر به شما میدهم تا اینکه با رفقای خود به سلامتی من شراب بنوشید. وقتی دانتس دومین سکه طلا را در دست جاشوی مزبور نهاد، آن مرد طوری از این موضوع حیرت کرد که فراموش نمود تشکر کند، و پس از اینکه دانتس دور شد به خود گفت: این مرد بیشک یکی از راجاهای هندوستان می باشد، زیرا فقط نواب هند می توانند این طور ولخرجی کنند و سخاوت داشته باشند. دانتس به راه افتاد و از خیابانها و کوچه ها و میدانهایی که از دوره طفولیت در آنجا بزرگ شده بود عبور کرد، ولی در هر قدم قلب او به یاد خاطرات گذشته می تپید و در هر گام چیزهایی را به یاد می آورد که چون مربوط به دوره کودکی او بود هرگز فراموش نمی شد. زیرا ما بعد از این که قدم به سن رشد گذاشتیم ممکن است که حوادث و خاطرات را فراموش کنیم، ولی خاطره های دوره کودکی طوری مرکوز حافظه می شود که هرگز محو نمی گردد. کنار هر خیابان و زاویه هر کوچه و ضلع هر میدان و دیوار هر باغ و گلدسته هر کلیسا و حتی سنگ های بزرگ کنار پیاده‌روی خیابان، مانند آشنایان قدیمی که سالها از دوست خود جدا بودند و بعد او را می‌بینند با دانتس صحبت می‌کردند. آنها از مشاهده دانتس ابراز وجد نمی‌کردند، زیرا احساساتی که دیوارها و خیابانها و گلدسته‌ها و سنگ‌ها بعد از مدتی دوری از دیدار ما بروز می‌دهند شبیه به احساسات خود ماست، یعنی آنها مثل آینه احساسات ما را منعکس می‌نمایند. اگر ما از مشاهده آنها شاد شویم، آنها نیز شاد می‌شوند، و هرگاه ما از مشاهده آنها مغموم گردیم آنها غمگین می‌شوند. و قص علی‌هذا، دانتس وقتی خاطرات گذشته را به یاد می‌آورد خرسند نمی‌شد، بلکه متأثر می‌گردید، و به همین جهت به هر طرف که نظر می‌انداخت مشاهده می‌نمود که موجودات بیجان مثل او متأثر هستند. وقتی به خیابان میلهان، یعنی خیابانی که خانه پدرش در آنجا بود، رسید طوری قلب او تپید و زانوهایش لرزید که نزدیک بود که زیر کالسکه‌ای که از آن خیابان می‌گذشت برود. دانتس با قدم‌های آهسته در حالی که قلبش می‌تپید مقابل خانه‌ای که پدرش در آن سکونت داشت واصل گردید و نظری به نمای عمارت انداخت و دید گل‌هایی که پدر او با دست‌های ناتوان خود پرورش می‌داد و در طول نمای عمارت دیده می‌شد وجود ندارد، و معلوم بود که پرورش دهنده گل‌ها موجود نیست تا با عشق و علاقه‌ای که فقط در عشاق گل هست آن گل‌ها را بپروراند. دانتس مقابل عمارت مزبور که 5 طبقه داشت به درختی تکیه داد و مدتی آن عمارت را نگریست و بعد وارد عمارت گردید و از دربان پرسید: آیا در اینجا یک آپارتمان خالی وجود دارد که من کرایه کنم؟ دربان گفت: نه آقا، و تمام آپارتمان های این عمارت دارای مستأجر است. دانتس گفت: من میل دارم 2 اتاق کوچک را که در طبقه 5 این عمارت واقع شده ببینم. دربان بدون درخواست دانتس را نپذیرفت، ولی انعام آن مرد دربان را وادار کرد که به طبقه 5 برود و از 2 مستأجر آن طبقه درخواست کند اجازه بدهند که یک مرد انگلیسی اتاقهای آنجا را ببیند. وقتی دانتس به طبقه 5 عمارت و محلی که در گذشته مسکن پدرش بود رسید، مشاهده کرد که 2 مستأجر آنجا یک زن و مرد جوان هستند که بیش از 1 هفته از ازدواج آنها نمی گذرد، و دانتس بعد از مشاهده آن 2 نفر آهی عمیق کشید و بعد به نظاره 2 اتاق کوچک طبقه 5 مشغول گردید. ولی از دیوارها و درها گذشته هیچ چیز آن 2 اتاق به وضع سابق شباهت نداشت و کاغذ دیوارها را عوض کرده و اساس 2 اتاق را تغییر داده بودند، و دانتس نتوانست حتی یکی از صندلی‌هایی را که از دوره کودکی با آنها منوز شده بود ببیند. فقط 1 چیز اتاقها تغییر نکرده بود، و آن این که محل تخت خواب را تغییر ندادند، و دانتس مشاهده کرد که تخت خواب درست در مکانی است که در گذشته پدرش آنجا می‌خوابید، و چشم‌های دانتس از مشاهده آن تخت پر از اشک شد، زیرا دریافت که پدرش در همانجا روی تخت در حالی که نام پسرش را بر زبان می آورد زندگی را بدرود گفته است. زن و شوهر جوان حیرت زده آن مرد را که 2 قطره بزرگ اشک از دیدگانش روی صورت جاری گردیده بود می نگریستند و حیرت می کردند که آن مرد برای چه گریه می کند، در صورتی که اثر اندوه از قیافش نمایان نیست. ولی چون هر اندوه و مصیبت بزرگ از طرف کسانی که قدری عاطفه داشته باشند مورد احترام قرار می‌گیرد، زن و مرد جوان به عقب رفتند و دانتس را تنها گذاشتند که هر قدر میل دارد گریه کند. و هنگامی که دانتس از آنها خداحافظی کرد و خواست برود، زن و شوهر جوان او را مشایعت نمودند و گفتند: آقا، شما تصور نکنید چون ما مستأجر اینجا هستیم شما نمیتوانید به این خانه بیایید، و هر موقع که مایل باشید تشریف بیاورید، و مثل این است که به خانه خود قدم گذاشته اید و ما وظیفه خیش میدانیم که از شما پذیرایی نماییم. دانتس از طبقه پنجم وارد طبقه چهارم شد و پرسید که آیا مردی به اسم کادروس که در آنجا سکونت داشت هنوز ساکن آنجا هست یا نه. به وی جواب دادند وضع شغل آن مرد که خیاط بود خراب شد و وی ناچار گردید که خیاطی خود را تعطیل نماید و رفت و کنار جاده‌ای که از بلکارد به سوی بوکر می رود یک مهمانخانه گشود و اینک در آن مهمانخانه زندگی می نماید و گویا در آنجا هم وضع او خوب نیست. دانتس از کسانی که این اطلاع را به وی داده بودند تشکر کرد و از آنجا خارج شد و به طرف منزل صاحب آن عمارت پنج طبقه اجاری رفت و بعد از دیدار صاحب خانه خود را به اسم لورد ویلمور انگلیسی معرفی نمود، زیرا در گذرنامه او همین اسم را نوشته بودند. لورد ویلمور ساختگی از صاحب خانه درخواست کرد که عمارتش را خریداری نماید و صاحب خانه هم که یک مشتری نقد و طالب خانه به دست آورد، در مدتی کم خانه را به مبلغ 25,000 فرانک، یعنی 10,000 فرانک بیش از حد اکثر قیمت خانه، به دانتس فروخت. در جریان فروش خانه دو نفر از مستأجرین که در آن عمارت اجاری زندگی می کردند آپارتمان خود را تخلیه کردند و رفتند و جا برای دو مستأجر جدید که هر کدام یک آپارتمان کرایه کنند بازگردید. به همین جهت از طرف دفتر اسناد رسمی که خانه را به دانتس فروخته بودند به زن و شوهری جوان که در طبقه پنجم میزیستند اخطار شد که صاحب خانه جدید حاضر است که آپارتمانی بهتر در یکی از طبقات تحتانی به آنها بدهد بدون این که یک شاهی به مبلغ کرایه بیفزاید، مشروط بر آن که آن دو نفر موافقت نمایند که دو اتاق کوچک طبقه پنجم را تخلیه کنند. زن و شوهر جوان هم این پیشنهاد را یک فوز عظیم دانستند و در همان روز دو اتاق طبقه پنجم را تخلیه کردند و به طبقه پایین منتقل شدند. این واقعه، یعنی خرید خانه و پیشنهاد مرد انگلیسی به زن و شوهر جوان، در آن محله خیلی انعکاس پیدا کرد و آنهایی که در خیابان میلهان زندگی می کردند تا مدت یک هفته در اطراف این موضوع حدس ها می زدند بدون اینکه هیچ یک از حدس‌های آنها مقرون به صحت باشد. ولی حیرت مردم وقتی زیاد شد که شنیدند که یک روز آن مرد انگلیسی به قریه کاتالان رفت و در آنجا وارد یکی از خانه‌های صیادی شد و مدت یک ساعت با سکنه خانه مزبور صحبت کرد و ضمن صحبت راجع به کسانی پرسش می‌نمود که بعضی از آنها مرده و بعضی دیگر جلای مسخط و رس کرده رفته بودند. روز بعد سکنه خانه‌ای که مرد انگلیسی در قریه کاتالان وارد آن گردیده سوالاتی کرده بود، از همان مرد هدیه‌ای دریافت کردند که برای چند صیاد ماهی گرانبهاترین هدیه جهان به شمار می‌آید و آن عبارت بود از یک زورق بزرگ ماهیگیری دارای تمام وسایل جهت گرفتن ماهی به زمیمه یک قایق. ماهیگیران وقتی آن عطیه شاهانه را از مرد انگلیسی دریافت کردند، تصمیم گرفتند که بروند و از او تشکر نمایند، ولی وقتی رسیدند که لورد ویلمور سوار بر یک اسب شده بود و دستورهایی برای ژاکوپو و جاشوا نوی صادر می‌کرد و قبل از این که ماهیگیران خود را به وی برسانند به راه افتاد و از دروازه عکس واقع در مارسی خارج شد. صفحه 335، فصل 26، مهمانخانه‌ای که مجاور پل گار بود. کسانی که مانند من پیاده در جنوب فرانسه سیاحت کردند می دانند که بین بلگارد و بوکر و در آنجا که به بوکر نزدیک تر از بلگارد است مهمانخانه کوچک واقع شده که تابلوی هم دارد و وزش باد تابلوی آهنی مزبور را به حرکت در می آورد و از آن صدایی مخصوص برمی خیزد و روی تابلوی مزبور شکل پل گار را منتها به طرزی ساده و عامیانه ترسیم کردند. این مهمانخانه در طرف چپ جاده واقع شده و پشت به رودخانه رون کرده، یعنی درب مدخل آن به طرف جاده است نه رودخانه، و دارای باغچه‌ای می باشد که عقب مهمانخانه قرار گرفته است. اشجار باغچه مزبور عبارت است از چند درخت زیتون ولی درخت های ناتوان و چند درخت انجیر وحشی که گرد و غبار بیابان برگ های آن را سفید کرده، و فیما بین این درخت ها مزرعه و همان بهتر که بگوییم یک سبزیکاری است که در آن غیر از سیر و موسیر و فلفل فرنگی یا فلفل سبز نمی روید. و در گوشه ای از آن باغچه یک درخت کاج مرتفع موسوم به کاج چتری به مناسبت این که بالای درخت چون چتر است دیده می شود که انگار نگهبان آن باغچه است، و یک چتر زیبا و به نسبت بزرگی از شاخه های درخت کاج بالای ساقه مرتفع و عریان درخت مقابل آفتاب جنوب فرانسه که حد متوسط حرارت آن 30 درجه است جلب توجه می نماید. تمام درخت هایی که در آن باغچه به نظر می رسید بر اثر وزش باد محلی موسوم به میسترال به یک طرف متوجه شده بود، و جنوب فرانسه دارای 3 بلیه می باشد که جنبه دائمی دارد و یکی از آنها همین باد است، و 2 بلیه دیگر را پارلمان محلی و رودخانه دورانس تشکیل می دهد به مناسبت این که رودخانه مزبور زود به زود طغیان می نماید و سبب خرابی می شود. توضیح حاشیه: در دوره الکساندر دوما هنوز ایالات فرانسه دارای پارلمان‌های محلی بودند، و بعد پارلمان‌های محلی منحل شد و جای آن را شوراهای ایالتی و ولایتی که باز یک نوع پارلمان محلی بود گرفت. ادامه متن: در این طرف و آن طرف آن مهمانخانه و البته در صحرا ساقه بعضی از گل‌ها دیده می‌شد که باغبان‌ها و گلدوست‌های محلی لابد برای تنفس کاشته بودند، و روی هر شاخه از آن یک زنجره خوانندگی می نمود، و در اوایل تابستان با صدای یک نواخت خود مسافری را که در آن صحرای پر از غبار سرگردان می گردید مشایعت می کرد. توضیح حاشیه: در زبان فرانسوی کلمه ای هست به شکل فرومان یعنی گندم، و الکساندر دوما در اینجا نوشته که این طرف و آن طرف صحرا ساقه بعضی از فرومان ها دیده می شد، و طبیعی است که معنی ظاهری آن گندم است، ولی فرومان را که یک نوع گل هم می باشد باغبان و گلکار نمی کارد، بلکه کشاورز مبادرت به کاشتن گندم می کند، و به همین جهت در اینجا معنای دوم فرومان باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، و ما نیز چنین کردیم. ادامه متن: از 7 یا 8 سال به این طرف یک زن و شوهر اداره امور آن مهمانخانه را بر عهده داشتند، و یک دختر خدمتکار به اسم ترینت و یک مهتر استبل موسوم به باکو در کارها به آن زن و شوهر کمک می نمودند، و آن دو مستخدم برای اداره امور آن مهمانخانه کافی بودند، ویژه آن که از چندی به این طرف در آنجا کانالی حفر شده بود که بوکر را به اگمور متصل می کرد، و آن کانال مهمانخانه مزبور را محکوم به ورشکستگی می نمود، و لذا خدمه مهمانخانه تقریبا کاری نداشتند و از بامداد تا نیمه شب جز به ندرت بیکار بودند. علت این که کانال مزبور که از فاصله نزدیک مهمانخانه می گذشت آن مهمانخانه را محکوم به ورشکستگی می کرد این بود که بعد از حفر کانال آنهایی که با کالسکه مسافرت می کردند ترجیح می دادند که با کشتی شتی از کانال عبور کنند. کسانی هم که با گاری و دلیجان مسافرت می‌نمودند باز مسافرت با کشتی شتی را ترجیح می‌دادند، زیرا در کشتی گرد و غبار نیست و انسان می‌تواند به راحتی غذا بخورد و بخوابد، و تکان‌های شدید کالسکه یا گاری و دلیجان استخوان‌های او را به درد نمی‌آورد. این بود که کانال مزبور بعد از این که حفر شد و به کار افتاد جاده‌ای را که مهمانخانه موصوف کنار آن قرار گرفته بود تقریباً به کلی خلوت کرد، و مهمانخانه چی بدبخت مجبور بود که از صبح تا شام بیکار مقابل مهمانخانه خود بنشیند و عبور کشتی ها را که سبب ورشکستگی او می شدند تماشا کند. آن مهمانخانه چی مردی بود 40 یا 45 ساله و بلند قامت، ولی لاغر و قدری خشک، و قیافه گندمگون مخصوص سکنه جنوبی فرانسه با چشمهای سیاه گرد و دندانهای سالم و شفاف مانند دندانهای جانوران درنده. مهمان خانه‌چی که به نسته مسن بود و میباید موهای سر و ریش وی سفید شده باشد، در موهایش جز چند عدد موی سفید که به نظر نمی رسید وجود نداشت و رنگ گندمگون که بر اثر توقف متمادی در آفتاب تیره تر می شد. زیرا مرد بدبخت عادت کرده بود که از بام تا شام مقابل مهمانخانه خود در آفتاب بنشیند، به امید این که شاید مسافری پیاده یا سوار بر اسب یا با کالسکه از جاده بگذرد و در مهمانخانه او توقف نماید. ولی هر روز این امیدواری مهمانخانه چی مبدل به ناامیدی می گردید و کسی در مهمانخانه وی توقف نمی کرد. هنگامی که آن مرد در آفتاب مقابل درب مهمانخانه می نشست، نه چیزی داشت که او را در آفتاب محفوظ نماید و نه سرپناهی مقابل مهمانخانه به نظر می رسید که مانع از تابش آفتاب شود، و آن مرد به رسم چارپاداران اسپانیایی یک دستمال قرمز روی سر می انداخت و زیر چانه گره می زد. ولی دستمال مزبور به طرز مؤثر او را از آن آفتاب حفظ نمی نمود. این مرد با این توصیف ها همون آشنای قدیمی ما گاسپار کادروس است که در گذشته در شهر مارسی خیاطی می‌کرد. و اما زن او که در دوره دوشیزگی مادلن رادل خوانده می‌شد، زنی بود لاغر و ناتوان و سفید چهره، متمایل به زرد، متولد در منطقه آرل، و با این که قیافش گواهی می‌داد که در دوشیزگی مثل تمام هموطنان خود زیبا بود و آثار قشنگی گذشته در صورتش مشهود می‌گردید، محازا مبتلا شدن به یک بیماری مزمن که در آن حدود به ویژه کنار برکه ها و باطلاق های اگمورت و کامارگ فراوان است، زیبایی و سلامتی آن زن را از بین برد. زن مزبور تقریبا پیوسته می نشست، زیرا نمی توانست راه برود یا به ایستد و در اتاق خود واقع در طبقه دوم عمارت مهمانخانه روی صندلی راحتی جلوس می کرد یا روی تخت خواب دراز می کشید و می لرزید. و در همان موقع شوهر او کادروس مقابل مهمانخانه زیر آفتاب کشیک می‌کشید که شاید مسافری از راه برسد. این را باید بگوییم که کادروس عمدی توقف خود را مقابل درب مهمانخانه طولانی می‌کرد که مجبور نباشد نزد زن خود برود، چون به محض اینکه چشم آن زن به شوهر می‌افتاد، شکایت از وضع زندگی را آغاز می‌کرد. و هر دفعه شوهر با این کلام خردمندانه که نشان می‌داد صاحب آن ذوق فلسفی دارد می‌گفت: کار کنت، شکایت نکن، خدا اینطور خواسته است. شوهر از این جهت زن را به اسم کار کنت می‌خواند که وی در قریه کار کنت واقع در منطقه آرل متولد گردیده بود و رسم سکنه محلی در آن حدود این است که زن و مرد را با اسمی غیر از اسم کوچک و نام خانوادگی آنها می‌خوانند و هر کس خواه زن خواه مرد در آن حدود یک اسم ثالث دارد که عنوان یا لقب یا نشانه اوست و به همین مناسبت کادروس زن خود را که مادلن بود کارکونت می‌خواند و شاید از نام مادلن که یک اسم ظریف و شاعرانه و هم مذهبی است نفرت داشت، زیرا کسانی که از لحاظ ذوق و مشرب خشونت دارند و فاقد ذوق لطیف و شاعرانه هستند از اسامی ظریف متنفر می‌باشند و همانطور که لهجه و سبک صحبت کردن آنها خشن است، اسامی و الفاظ خشن را هم دوست می‌دارند. ولی با این که کادروس زن خود را به وسیله این حکمت ساکت می کرد، نباید تصور نمود که خود او از وضع زندگی خیش راضی بود و نمی دانست که حفر کانال ملعون بوکر چگونه او را محکوم به ورشکستگی کرده و عنقریب با ادامه آن وضع محکوم به گرسنگی نیز خواهد شد. کادروس هم مثل زوجه خود در می یافت مورد ظلم طبیعت یا افراد بشر قرار گرفته و با اینکه آزار او به کسی نرسیده، دیگران به او آزار رسانیده نانش را از دهانش گرفتند. وضع کادروس شبیه به کسی بود که از آغاز عمر در کلبه‌ای کوچک زندگی می‌کند و به این دل خوش است که هر روز آفتاب از طرف جنوب به کلبه او می‌تابد و آنجا را گرم و منور می‌نماید. و یک روز یک مالک پولدار قطعه زمین مجاور کلبه او را خریداری می‌نماید و یک عمارت 6 طبقه در آنجا می‌سازد. و کلبه نشین بدبخت را برای بقیه عمر از نور و حرارت آفتاب که یگانه دلخوشی و امیدواری آن مرد در زندگی بود محروم می کند. شخصی که در جنوب کلبه آن عمارت مرتفع بنا نهاده، مرتکب جرم و جنایتی نشده و هیچ دادگاه نمی تواند او را به عنوان متهم احضار کند، ولی عمل وی یک مرد امیدوار را در زندگی ناامید کرده و و یک لطمه مادی و معنوی بزرگ بر آن مرد وارد آورده است. حفر کانال بوکر گرچه کادروس را از آفتاب گرم جنوب فرانسه محروم نکرد، ولی در عوض او را از نان محروم نمود و اسم این کار را هم یک اقدام عمرانی بزرگ گذاشتند و به راستی یک اقدام عمرانی هم بود. ولی طبق قانون کلی همواره کارهای دنیا به ضرر کسانی که بدبخت هستند اصلاح می شود و هر زمان که یک جامعه قدمی به جلو می گذارد و به سعادت می رسد، به طور حتم در همان جامعه کسانی بدبخت و قربانی شدند. برای این که لازمه هر اقدام عمرانی و هر اصلاح و پیشرفت اجتماعی این است که عده‌ای قربانی شوند، یعنی منافع عده‌ای از بین برود تا این که بتوان منافع عمومی را تأمین کرد. کادروس مثل تمام سکنه جنوبی فرانسه مردی بود کمخرج و صرفه‌جو و از لحاظ اکل و شرب احتیاجاتی زیاد نداشت، اما مثل تمام سکنه جنوبی فرانسه علاقمند بود که ظاهر خود را حفظ نماید و طوری لباس بپوشد و خیش را به مردم نشان بدهد که تصور کنند خیلی درآمد دارد. به همین جهت قبل از این که محکوم به ورشکستگی شود خوب لباس می پوشید و در تمام جشن‌ها یا دسته‌های مذهبی شرکت می‌کرد و هر بار او و زوجه‌اش کارکنت با لباس‌های زیبای محلی در جشن یا دسته مذهبی شرکت می‌نمودند و کادروس لباسی می‌پوشید که نیمی شبیه به لباس محلی کاتالانی‌ها و نیمی شبیه به لباس سکنه ایالت اندلزی واقع در اسپانیا بود. و اما زن یک لباس محلی بسیار زیبا مخصوص زن‌های جوان آرل در بر می‌کرد و هر کس او را می دید تصور می نمود نیمی از لباس او یونانی و نیمی عربی است. لازمه پوشیدن البسته مزبور از طرف کادروس و زن او این بود که مرد زنجیر طلای ساعت و کلیجه مخمل قلاب دوزی شده و جوراب های ساق بلند ابریشمین و کفش های برقی و گیتر های سفید داشته باشد و زن بتواند هر دفعه که در یک جشن یا دسته مذهبی شرکت می نماید بیش از 50 فرانک صرف لباس خود کند. توضیح حاشیه: گتر بر وزن متر کلمه است که در زبان فارسی معادل ندارد و عبارت از یک پارچه پشمی یا نمد سفید است که روی کفش می‌بندند، به طوری که روی پا و قوزک را می‌پوشاند و در این ایام بیشتر نظامی‌های ملل مختلف گتر برپا می‌کنند. ادامه متن: ولی به تدریج زنجیرهای ساعت و جواهر کوچک و کمربندهای مفزز و کلیجه‌های قلاب دوزی شده و روسری‌های حریر و پیراهن‌های پرنیان پولکدار و کفش‌های برقی و جوراب‌های ساق بلند ابریشمین یا فروخته شد یا مستعمل گردید و از بین رفت و کادروس نتوانست وسایل و البسته مزبور را برای خود و زنش تجدید نماید و چون لباس نداشت از شرکت در جشن‌ها یا دسته‌های مذهبی خودداری می‌کرد. ولی گاهی که مقابل مهمانخانه خود در انتظار مسافری نشسته بود، از دور صدای موزیک جشن و همهمه کسانی را که در آن شرکت کرده بودند می‌شنید و قلبش آکنده از اندوه می‌گردید و می‌دانست که دیگر نمی‌تواند شریک جشن‌ها یا دسته‌های مذهبی باشد و نمی‌تواند آن مهمانخانه را رها کند و به جای دیگر برود. برای این که مهمانخانه مزبور مسکن و آشیان کادروس و زن او شده بود و اگر آنجا را رها می کرد و می رفت ویلان می گردید. در روزی که ما می خواهیم خوانندگان خود را به مهمانخانه کادروس ببریم، آن مرد قبل از ظهر مثل روزهای دیگر مقابل مهمانخانه خیش نشسته، گاهی به یک قطعه چمن کوچک واقع در مقابل مهمانخانه که چند مرغ در آن چینه می کردند نظر می انداخت و زمانی دو طرف جاده را که یک قسمت آن به طرف شمال و یک طرف دیگر به طرف جنوب می رفت می نگریست. تا اینکه صدای زیر و زننده و ناهنجار زنش که در اتاق خود واقع در طبقه دوم بود او را فرا خواند و کادروس به اجبار برخاست و هنگامی که می خواست وارد مهمانخانه شود و بالا برود درب مهمانخانه را نبست و گویی فکر می کرد که اگر در باز باشد مسافرانی که از جاده عبور می نمایند متوجه مهمانخانه او خواهند شد و وارد خواهند گردید و آنجا را فراموش نخواهند کرد. وقتی که کادروس وارد مهمانخانه شد، جاده‌ای طولانی که از مقابل مهمانخانه می‌گذشت و گفتیم که در امتداد جنوب و شمال بود در آن وقت مثل یک بیابان زیر آفتاب ظهر تابستان خلوت می نمود و غیر از درخت های لاغر طرفین جاده چیزی در آن راه دیده نمی شد و گرمای هوا و جاده قبارالود آشکار می کرد که اگر کسی اختیار خود را داشته باشد مجبور به عبور از آن جاده شود، هرگز در آن موقع روز از آنجا که چون صحرای غیر مسکون می باشد عبور نمی نماید. لیکن اگر کادروس وارد مهمانخانه نمی شد و قدری صبر می کرد، می دید که یک واقعه تازه اتفاق افتاده و در آن جاده خلوت و گرم و مستور از خاک یک سوار نمایان شده است. سوار مزبور از طرف بلگارد می آمد و حرکت منظم اسب نشان می داد که بین مرکوب و راکب حسن تفاهم کامل موجود می باشد و سوار می داند با اسب چگونه رفتار کند و اسب اطلاع دارد چگونه به راکب خود سواری بدهد. سوار مزبور مردی بود کشیش دارای لباس و کلاه مخصوص روحانیون و چون گرمای هوا اذیت می کرد اسب خود را با سرعت زیاد وادار به راه پیمایی نمی نمود. وقتی آن دو جاندار نزدیک مهمانخانه کادروس رسیدند توقف کردند و معلوم نشد که آیا اسب تصمیم گرفت که سوار خود را متوقف نماید یا اینکه سوار مصمم شد که اسب را از حرکت باز بدارد. در هر حال بعد از اینکه آن دو توقف کردند، کشیش از اسب پیاده شد و اینان اسب را کشید و آن حیوان عقب را که به خود برد.